ساعت 20:08 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هواپیماهای گروه ائتلاف موازی گروه خلافت اسلامی را در نزدیکی شهر کوبانی هدف قرار دادند. دو انفجار در نزدیکی مدرسه‌ای در شهر حمص سوریه دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. و پارلمان ترکیه قرار است در مورد لایحه عملیات نظامی ارتش این کشور در خارج از مرزهای ترکیه رأی گیری کند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز چهارشنبه موازی گروه خلافت اسلامی را در نزدیکی شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه هدف قرار دادند. از میزان تلفات و خسارات ناشی از این حملات گزارشی نرسیده، اما اهالی کوبانی در تماس تلفنی با دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند اجساد شماری از افراد خلافت اسلامی را در محل دیدند و دست کم یک تانک این نیروها منهدم شده است. این حمله ها در روستایی که در اشغال خلافت اسلامی است و در 5 کیلومتری کوبانی قرار دارد انجام گرفته است. در خبر دیگر، گروه خلافت اسلامی 7 مرد و 3 زن را در نزدیکی شهر کوبانی سر بریدند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که افراد گروه خلافت اسلامی روز سه‌شنبه دیروز 5 جنگجوی کرد از جمله 3 زن و 4 شورشی و 1 غیرنظامی سوری را در 14 کیلومتری غرب شهر کردنشین کوبانی سر بریدند. وقوع 2 انفجار در نزدیکی مدرسه‌ای در شهر حمص سوریه روز چهارشنبه دست کم 17 کشته بر جای گذاشت که به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس 10 تن از آنها کودکانی بودند که مدرسه را ترک می‌کردند. در این انفجارها نزدیک به 60 تن دیگر زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم گزارش شده است. یکی از انفجارها توسط خودرویی بمب‌گذاری شده رخ داد و انفجار دوم توسط سوء قصد کننده انتحاری انجام گرفت که خودروی حاوی بمبش را منفجر کرد. هنوز کسی مسئولیت این سوء قصدها را بر عهده نگرفته است. پارلمان ترکیه قرار است روز پنجشنبه فردا درباره لایحه عملیات نظامی ارتش این کشور در خارج از مرزهای ترکیه برای مقابله با گروه‌های افراطی رأی‌گیری کند. این لایحه عصر سه‌شنبه به پارلمان ترکیه ارائه شد. تصویب این لایحه به ترکیه اجازه خواهد داد در عراق و سوریه دست به عملیات نظامی بزند و در صورت لزوم منطقه حائل ایجاد کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پارلمان این کشور گفت تصویب این لایحه به ترکیه امکان می‌دهد تهدیداتی را که از جانب گروه‌های به گفته او تروریستی از عراق و سوریه متوجه ترکیه شود شکست دهد. این لایحه همچنین به نیروهای خارجی اجازه می‌دهد برای جنگ با گروه‌های افراطی از خاک ترکیه استفاده کنند. اما همزمان با 65مین سالگرد روز ملی جمهوری خلق چین روز چهارشنبه، معترضان هوادار دموکراسی در هنگ کنگ بدون توجه به خواستهای مقامهای دولتی به اعتراضهای ضد چینی خود ادامه دادند. اعتراضهایی که رئیس دولت هنگ کنگ آنها را غیرقانونی خوانده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، پلیس با گاز اشک‌آور با معترضان مقابله کرده و تاکنون 10 معترض هم بازداشت شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
اعتراض‌ها در منطقه خودمختار هنگ کنگ که از 4 روز پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد و معترضان بدون توجه به درخواست دولت برای ترک خیابان‌ها به تجمع خود ادامه دادند. طی 4 روز گذشته 10,000 هنگ کنگی معترض به محدودیت‌های انتخاباتی اعمال شده توسط پکن در این منطقه خودمختار به اعتراض پرداخته و خواستار لغو طرح بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی شدند. معترضان هنگ کنگی روز چهارشنبه اول اکتبر به دعوت رهبران جنبش اعتراضی سنترال را اشغال کن در 3 مرکز اصلی شهر تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند. اعتراض‌هایی که به صورت تجمعی نشسته برگزار می‌شود. لانگ چان اینگ رئیس کانونی دولت هنگ کنگ از معترضان خواسته به این اعتراض‌ها پایان دهند. در مقابل رهبران جنبش دانشجویی طرفدار دموکراسی اعلام کردند که اگر لانگ چان اینگ تا پایان روز پنجشنبه استعفا ندهد، برخی از ساختمان‌های مهم دولتی را اشغال خواهند کرد. از سوی دیگر لانگ چانینگ مدیر اجرایی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ با حمایت از اصلاحات گفته که این منطقه و چین باید با هم همکاری کنند تا رویای چینی برآورده شود. همزمان روزنامه استاندارد چاپ هنگ کنگ در گزارشی نوشته دولت اجرایی منطقه خودمختار تحت فشار اعتراض‌ها مجبور شده دومین جلسه گفتگو درباره اصلاحات سیاسی را به تعویق بیندازد. اصلاحاتی که از آن سخن می‌رود توسط دولت مرکزی چین اعمال شده و معترضان می‌گویند نتیجه آن حضور نامزدهای نزدیک به جمهوری خلق چین در انتخابات رئیس دولت منطقه هنگ کنگ خواهد بود. بر این اساس نامزدهایی که قصد دارند در انتخابات آینده شرکت کنند، صلاحیتشان باید به تایید بیش از نیمی از اعضای کمیته 1200 نفره برسد. کمیته‌ای که اعضایش از میان نمایندگان بازار، کارگران و سیاستمداران انتخاب می‌شود. با این حال مردم در این انتخابات برای نخستین بار به صورت مستقیم به نامزدها رأی می‌دهند. موضوعی که خواسته معترضان هنگ کنگی است، با این تفاوت که این معترضان با روند تایید صلاحیت‌ها مخالفند. هنگ کنگ 7,200,000 نفر جمعیت دارد و برخی از شهروندانش نگرانند که این اعتراض‌ها روابط این منطقه را با دولت مرکزی چین تیره و تار کند. بریتانیا خواستار مذاکره طرفین در هنگ کنگ شده و آمریکا هم از معترضان خواسته تا اعتراض‌های خود را به صورت مسالمت‌آمیز برگزار کنند.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز چهارشنبه در ارتباط با سخنان نخست وزیر بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت رابطه ایران و انگلستان بر اساس یک مصاحبه یا سخنرانی شکل نمی‌گیرد، بلکه ملاحظات و منافع ملی و بلند مدت مد نظر است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در دوم مهر ماه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود حمایت ایران از گروه‌های تروریستی برنامه هسته‌ایش و رفتارش با مردم خودش باید تغییر کند. این سخنان در ایران انتقادات زیادی را برانگیخته است. و اما آمار و ارقام مربوط به تجارت خارجی در کشورهای مختلف جهان علاوه بر بیان توانایی‌های یک کشور در تولید کالاهای قابل رقابت در بازارهای جهانی نشانه از تعامل اقتصاد کشورها با جهان پیرامونی است. گمرک ایران آمار تجارت خارجی در 6 ماه نخست امسال را منتشر کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آرش حسنیا.
مجموع مبادلات اقتصاد ایران با جهان در نیمه نخست امسال با رشدی 31% نسبت به مدت مشابه پارسال به حدود 50 میلیارد دلار رسیده است. این رشد گردش تجارت خارجی ایران در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی در این دوره زمانی توانستند با بهبود شرایط کسب و کار خود و همچنین کاهش فشارهای تحریم‌های بین‌المللی کارنامه‌ای قابل توجه روی میز تجارت خارجی ایران بر جای بگذارند. رسیدن مجموع تجارت خارجی ایران به رقمی حدود 50 میلیارد دلار بازگشت به سطحی بالاتر از رقمی است که در نیمه نخست سال 91 دو سال پیش به دست آمده بود. در این میان تلاش صادرکنندگان ایرانی در نیمه نخست امسال صادراتی حدود 24 میلیارد دلار بوده که نسبت به میزان صادرات غیر نفتی ایران در مدت مشابه پارسال رشدی حدوداً 32% داشته است. میزان واردات به ایران نیز در این دوره زمانی با رشدی بیش از 30% نسبت به 6 ماه نخست سال 92 به رقم 26 میلیارد دلار بالغ شد. البته تراز تجاری ایران در نیمه نخست امسال حدود 2 میلیارد دلار منفی و به نفع واردات بوده است. افزایش حجم مبادلات تجارت خارجی در این دوره زمانی را بیش از هر چیز میتوان به گشوده شدن نسبی دروازه‌های اقتصاد ایران به روی جهان پس از امضای توافقنامه ژنو و سبک شدن بخشی از تحریم‌های بانکی مرتبط دانست که امکان صادرات و وارداتی سهل‌تر را برای فعالان این حوزه فراهم آورده است. به ویژه آنکه اقلام عمده صادراتی در نیمه نخست امسال به محصولاتی همچون پروپان مایع شده، متانول و بوتان مایع شده اختصاص یافته که بازگشت این محصولات صادراتی به صدر جدول اقلام عمده صادراتی ایران باز با کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که فروش میعانات گازی و محصولات پتروشیمی را نشانه رفته بود در ارتباط است. در نیمه نخست پارسال سنگ آهن به هم فشرده نشده و کنسانتراهای آن در صدر اقلام عمده صادراتی بود. از دیگر نکات مهم در این گزارش آماری، افزایش 13% قیمت هر تن کالای صادراتی ایران و رسیدن قیمت هر تن کالای صادراتی به 444 دلار بود که ولی الله افخمیراد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، آن را نشانه‌ای از افزایش کیفیت و تغییر نوع کالاهای صادراتی دانسته است. در گزارش گمرک ایران نیز همین موضوع به عنوان نشانه‌ای از کاهش خام فروشی در نظر گرفته شده است. هرچند در این میان افزایش قیمت هر تن کالای صادراتی را میتوان با تورم داخلی ایران نیز در ارتباط دانست. بر اساس گزارش آماری گمرک از جزئیات تجارت خارجی ایران در 6 ماه اول امسال، گندم صدرنشین اقلام وارداتی به ایران بود و توانست این عنوان را از برنج بگیرد که در نیمه نخست پارسال صدرنشین اقلام وارداتی بود. وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر بیش از 1500 سیسی از دیگر اقلام عمده وارداتی به ایران در نیمه نخست امسال به شمار می رود. اگرچه آمار و ارقام تجارت خارجی ایران در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال با رشد و افزایش همراه بوده، اما کشورهایی که ایران بیشترین حجم صادرات و واردات را به آنها و از آنها داشته تغییر محسوسی در این مدت نکرده و همچنان خریداران و فروشندگان کالاهای صادراتی و وارداتی به ایران در شرق جهان یا همسایگی ایران به سر می‌برند. چین، عراق، امارات، افغانستان و هند عمده خریداران کالاهای صادراتی ایران در این مدت بودند و بیشترین حجم کالای وارداتی در این مدت از امارات، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه به ایران وارد شده است.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
و اما محمد رسولوف، سینماگر 42 ساله ایرانی، پس از نزدیک به 1 سال ممنوعیت خروج از ایران بار دیگر به آلمان بازگشته و به عنوان میهمان ویژه در مراسم گشایش 22مین جشنواره فیلم در شهر هامبورگ شرکت کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
محمد رسولوف، کارگردان فیلم دست نوشته ها نمی سوزند، در اواخر شهریور ماه سال گذشته پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا، گذرنامه و کامپیوتر همراهش در فرودگاه تهران ضبط و توقیف شد و به این ترتیب دیگر نتوانست شاهد نمایش و موفقیت این فیلمش در نزدیک به 30 جشنواره باشد. در میان اما همزمان با شروع کار فستیوال 10 روزه فیلم در شهر هامبورگ، روزنامه هامبورگر آبندبلات در گزارشی خبر از بازگشت محمد رسولوف داد و نوشت این سینماگر ایرانی این بار نه به خاطر نمایش فیلمش بلکه به عنوان میهمان به فستیوال هامبورگ دعوت شده. این روزنامه آلمانی سپس می نویسد دست نوشته ها نمی سوزند آخرین فیلم محمد رسولوف برای نمایش در فستیوال سال پیش هامبورگ انتخاب شده بود که او با این برداشت که با گزینش حسن روحانی دوران یخبندان سیاسی در ایران پایان یافته راهی ایران شد. بلی، به محض ورود در فرودگاه تهران گذرنامه و کامپیوتر همراهش ضبط و توقیف شد. علت اصلی این برخورد ماموران اطلاعاتی به نوشته روزنامه ها ساخت فیلم دست نوشته ها نمی سوزند بود که بخشی از آن در ایران و بخش دیگری در خارج فیلم برداری شده. محمد رسولوف در این فیلم سینمایی به دوره ای از تاریخ سرکوب و سوء غصب روشنفکران در ایران پرداخته و در آن ضمن اشاره به قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 بر طرح نافرجام سقوط اتوبوس حامل 21 نویسنده، روزنامه‌نگار و شاعر در تابستان سال 75 در سفر به ارمنستان هم مکث بیشتری کرده.
با وحشت از اتوبوس پیاده شدیم. همه دیدیم چگونه تخت سنگ بزرگی در برخورد با زیر اتوبوس موجب نجات جان ما شده. سپانلو فحشی نثار راننده کرد و یقه‌اش را گرفت. راننده مدام عذرخواهی میکرد که لحظه‌ای خوابم برد. باور کردن اینکه او به عمد میخواست ما را به دره بیاندازد سخت بود. راننده به ماشین بازگشت و دوباره پشت فرمان نشست. شهریار و طوفان بالای سر راننده ایستادند تا مراقبش باشند. همه بیدار بودیم. ناگهان در حیرت تمام همه دیدیم که راننده دوم اتوبوس را پرگاز به سمت دره راند. اتوبوس از شانه خاکی کنار جاده رد شد و راننده در آخرین لحظات کیف بغلیش را برداشت و از در بیرون پرید. طوفان روی فرمان پرید و آن را با همه توانش به سمت دیگر چرخاند. شهریار هم برمز دستی را کشید. اتوبوس بعد از تکان شدیدی متوقف شد. ما شاهدان زنده یک جنایت ناتمام بودیم.
روزنامه هامبورگر آبنبلات که به بازگشت محمد رسولوف به آلمان پس از نزدیک به یک سال ممنوعیت خروج از ایران خبر داده، نوشته این سینماگر ایرانی به همسر و دختر خود که 3 سالی است در هامبورگ زندگی می کنند پیوسته و همزمان ساخت یک فیلم سینمایی به نام ماهان را هم که تهیه کننده آن یک شرکت بزرگ فیلمسازی در آلمان است آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پخش این گزارش به پایان این مجموعه خبری میرسیم. تا حدود 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.